الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، همینطور عزیزانی که از طریق فضای مجازی دارید بحث ما رو میشنوید و نیز کسانی که بعدن این جلسه رو گوش میکنید. بعد از چند جلسه تعطیلی که خب تعطیلات تابستانی بود و پشت سر گذاشتیم، امروز 25 مرداد هست که 25 مرداد سال 99 ما جلسه دیگری از سلسله جلسات حکمرانی در قرآن رو انشاءالله در خدمتتون هستیم. تا کنون برخی از انبیا بحث شد، ما متوجه شدیم که انبیا در قرآن کریم رو باید یک انسان در نظر بگیریم که یک زندگی طولانی مدتی داشته، در مقام تشبیه شبیه اون نظریه‌ای که مقام معظم رهبری در مورد ائمه علیهم السلام مطرح کردن، یعنی انسان 250 ساله، که وقتی ما ائمه معصومین رو به عنوان یک انسان در نظر می‌گیریم که 250 سال زندگی کرده، زندگی او بخش‌های مختلفی از پرسش‌های ما رو در واقع پاسخ میده. در مورد انبیاء الهی هم چون این چیزی رو مشاهده میکنیم، مثلا حکمرانی حضرت یوسف معطوف بود به اولویت حل مسائل اقتصادی عصر و زمان خودش، یا اولویت حضرت موسی سلام الله علیه معطوف بود به حل مشکل سیاسی عصر خودش، یعنی اولویتی رو که به عنوان زمان خودش داشت مربوط میشد به این فرعون که یک طاغوت سیاسی بود و باید از سر راه برداشته میشد، که خب موفق هم شدن. اولویت جناب طالوت در دوره حضرت سموئیل جانشین حضرت موسی یک اولویت نظامی بود، چون مشکلاتی که بنی اسرائیل در اون مقطع داشتن مشکلات امنیتی و نظامی بود. اولویت حضرت داوود سلام الله علیه اولویت حقوقی و قضایی بود، الگویی بود برای قضاوت. در مورد حضرت سلیمان دیدیم که ایشون یک حکومت جامعی داشت، بحثش گسترش توحید در عرصه بین الملل بود با توجه به قدرتی که داشت. در مورد ذوالقرنین دیدیم که ایشون با توجه به این که در چه منطقه‌ای حضور پیدا می‌کرد، اولویت‌های حکمرانیش تفاوت داشت. در یه منطقه اولویت محرومیت زدائی بود در سمت شرق، در سمت غرب اولویتش بحث نظامی بود و مبارزه با حاکم ظالم مغرب زمین در اون زمان، و در بخش‌های شمالی که رفت اولویتش تأمین امنیت مرزی و تقویت استحکامات مرزی بود تا مانع نفوذ دشمنان بشه. اما می‌بینیم در همه این انبیا، البته ما حضرت نوح رو هم بحث کردیم و امروز که انشاءالله حضرت ابراهیم رو بحثش رو شروع میکنیم، در تمام این انبیا یک بحث یا یک اولویت مشترک وجود داره، اون بحث توحید هست و بحث خداباوری هست، بحث پرهیز از شرک هست، و این رو میبینیم که انجام میدن. و این اولویت های دیگری که عرض کردم به اقتضای زمان در واقع متفاوت میشه و از این جهت ما میتونیم بگیم که به لحاظ حکمرانی از دو دسته مسئله ما میتونیم یاد بکنیم، یکی مسائل ثابت و فرازمانی و یکی هم مسائل متغیر و زمانمند. در مورد حضرت ابراهیم که امروز بحثش رو انشاءالله خواهیم داشت، یک نکات مقدماتی عرض میکنم. اهمیت بحث حضرت ابراهیم خب از این جنبه هست که حضرت ابراهیم آنگونه که خدای متعال در قرآن کریم فرموده است، میفرماید ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. اگر ما مسلمان هستیم، این نامی هست که حضرت ابراهیم پدر ما برای ما گذاشته است و دین اسلام در واقع استمرار دین حضرت ابراهیم سلام الله علیه است. و اگر ما امروز به سمت کعبه نماز می‌خوانیم، بنیانگذار کعبه یا احیاگر کعبه، هر قولی رو که قبول داشته باشیم، حضرت ابراهیم سلام الله علیه است. و اگر ما حج به جا میاریم، این همون حجیه که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به جا می آورده و خیلی نکات دیگری که انشاءالله اشاره خواهم کرد. در مجموع در 25 سوره قرآن از حضرت ابراهیم سخن گفته شده، در 63 آیه مباحث یعنی نام حضرت ایشون آمده، البته 69 بار در این آیات نام حضرت ابراهیم سلام الله علیه آمده. سوره 14 قرآن به نام حضرت ابراهیم هست. در نسخه های اصلی تورات و همینطور در قرائت ابن عامر از قرآن با قرائت ابراهام آمده، یعنی یک قرائت از قرائت های قرآن کریم هم داریم که به جای ابراهیم ابراهام آمده. در نسخه اصلی تورات هم ابراهام آمده، گفته شده که کلمه عجمی است، سوریانی است در واقع. و اون چه مسلمه اینه که حضرت ابراهیم عرب نبوده، حضرت ابراهیم غیر عرب بوده و نسبش به سام ابن نوح میرسه. اب یعنی پدر، این چه ابراهام بگیم چه ابراهیم بگیم، پدر راهیم هم همون رحیم عربیه در واقع، یعنی پدر مهربان، معنای کلمه ابراهیم هست. در تورات گفته شده که حضرت ابراهیم سلام الله علیه 175 سال عمر کرده و در هبرون از دنیا رفته. هبرون همون جاییه که امروز بهش گفته میشه الخلیل و قبری هم اونجا هست که اخیراً کلیپی هم پخش شده به عنوان حضرت ابراهیم سلام الله علیه. این بحثی که صهیونیست ها دنبال میکنن در تورات از قول حضرت ابراهیم آمده که گفته که وارث به اصطلاح سرزمین کنعانیان از نهر مصر تا فرات پیروان حضرت ابراهیم خواهند بود، ذریه ابراهیم. اونجا تعبیرش اینه که ذریه ابراهیم از نسل اسحاق وارث سرزمین کنعانیان از نهر مصر تا فرات خواهند شد، که این رو صهیونیست ها به خودشون گرفتن، یعنی آمدن و مدعی هستن که در واقع دولت قاسب صهیونیستی باید از رود نیل تا فرات توسعه پیدا بکنه. اما در تورات چه نیامده است؟ این مطالبی بود که در تورات آمده بود. بحث بت شکنی ابراهیم در تورات نیامده، اما در قرآن کریم آمده. بحث رویارویی و احتجاج حضرت ابراهیم با مشرکان هم در تورات نیامده. بحث رهایی از آتش نمرود در تورات نیامده. بحث عزیمت به مکه و بنای کعبه و نزول کتاب آسمانی هم در تورات نیامده. بنابراین اون بخش های مهم سیاسی که در مورد حضرت ابراهیم وجود داره و مباحث مربوط به کعبه و اون شاخه در واقع که به حضرت اسماعیل مربوط میشه کلن در تورات مفقود هست. نکته جالبی که در مورد حضرت ابراهیم داریم اینه که همه ادیان در گرامی داشت حضرت ابراهیم اتفاق نظر دارن و این دعای ایشون هم بود، چنان که در هم سوره شعرا آمده هم در سوره مریم آمده. در سوره مریم آیه 50 می‌فرماید که و جعلنا لهم لسان صدق علیا، اینجا خدا خبر میده. در سوره شعرا آیه 84 می‌فرماید که و اجعلی لسان صدق فل آخرین، یعنی دعای خود حضرت ابراهیم هست که خب خدای متعال این دعا رو اجابت کرده. در عرض کردم 25 سوره از حضرت ابراهیم سخن گفته شده، اما ما به دلایل مختلفی و از جمله مهمترین دلیل روی کرده ما در بحثمون هست که روی کرده حکمرانی هست. برخی از سوره ها رو انتخاب کردیم آیاتش رو که اینها رو سعی میکنیم خیلی با نهایت اختصار در واقع مرور بکنیم و با منظر حکمرانی به اینها بنگریم. من یک پرسش رو در همین آغاز بحث پاسخ بدم و اون این هست که خب حضرت ابراهیم که موفق به تشکیل حکومت نشده، شبیه آنچه که در مورد حضرت نوح سلام الله علیه هم مطرح شد، وقتی که حضرت ابراهیم هیچ حکومتی تشکیل نداده، ما چگونه میخواییم بحث حکمرانی ابراهیمی رو مطرح بکنیم و بحث حکمرانی حضرت ابراهیم رو در قرآن کریم مطرح بکنیم؟ این برمیگرده به یک بحث کلامی و یک پیشفرضی که من داشتم و در جلسات گذشته هم کم و بیش بهش اشاره کردم و اون این بود که دین بزرگتر از دولته، امامت، نبوت و رهبری دینی فراگیرتر از دولت هست. یعنی کسی که به عنوان پیامبر از سوی خدا مبعوث میشه و به طور خاص پیامبران اولوالعزم حتما چنین بودن، چون پیامبران اولوالعزم غیر از اخذ وحی و ابلاغ وحی دستور به اجرای وحی رو هم داشتن، چنان که حالا در مورد حضرت ابراهیم خواهیم گفت که این گونه نبود که حضرت ابراهیم فقط بگه که مردم شرک نورزید، بت نپرستید، نه، تبر هم به دست می گرفت و بت‌ها رو می شکست. فقط منطق رو کافی نمی دانست، در کنار منطق وحیانی از تبر هم در مورد لزوم استفاده می کرد. ابراهیم جایگاه و شأنش بالاتر از دولته، بالاتر از فرمان روایی هست. اگر حضرت ابراهیم موفق می شد دولت هم تشکیل می داد، اما به هر حال موفق به تشکیل دولت نشد، اما وظایف سیاسی داشت، تعیین اولویت می کرد برای جامعه. در اون مجادله‌ای که با نمرود داره این به خوبی خودش رو نشون داده و سعی کرده در اون چی که خدای متعال حالا از حضرت ابراهیم برای ما نقل کرده، حضرت ابراهیم تلاش کرده که ویژگی های یک جامعه مطلوب، ویژگی های یک دولت مطلوب و ویژگی های یک حکمرانی مطلوب و همینطور فرد و انسان مطلوب رو برای ما بیان بکنه که انشالله این رو در آیات قرآن کریم نشون خواهیم داد. بنابراین بحث حضرت ابراهیم به عنوان یک پیامبر اولوالعزم فراتر از بحث حکمرانی هست. یعنی اگر مأموریت حضرت ابراهیم رو ما 5 مورد مثلا در نظر بگیریم، یکیش هم میشه بحث جامعه سازی، دولت سازی و حکمرانی که این مباحث به لحاظ نظری در فرمایشات ایشون مطرح شده، هرچند که به لحاظ عملی بعضی ها رو خودش نتونسته محقق بکنه. و اساساً یکی از دلایلی که این آیات برای پیامبر گرامی اسلام و برای ما مسلمان ها نقل شده این هست که از حضرت ابراهیم الگو بگیریم. در قرآن کریم تصریح شده بر این که حضرت ابراهیم اسوه شما هست و سعی کنید که، یعنی از دو نفر به عنوان اسوه در قرآن کریم یاد شده، یکی خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله هست و یکی هم حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. اولین آیاتی که بحث میکنیم به ترتیب نزول خواهد بود آیات سوره صافات آیات 83 تا 114 هست که جناب آقای دکتر شیخ حسینی زحمت کشیدن و در تابلو هم شما مشاهده میکنید. این آیات در سال سوم بعثت نازل شده، در دوره ای هست که حضرت ابراهیم سلام الله علیه در بابل هست. سیر حرکت حضرت ابراهیم این گونه هست که اول در بابل هست، بعد که در بابل مسائلی پیش میاد چنان که حالا در آیات انشاءالله خواهیم خوند، هجرت میکنه به سمت شامات در مناطق مختلف، اونجا دعوت تبلیغی خودش رو انجام میده و بعد از شامات هست که به دستور خدای متعال میره به سمت حجاز و مکه رو بنیان گذاری میکنه و خانه کعبه رو بنا میکنه یا تجدید بنا میکنه. یعنی یک به اصطلاح تحرک خیلی زیادی رو ما در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه داریم که از همین بین النهرین عراق امروز در واقع و منطقه نزدیک به خوزستان خود ما شروع میشه و بعد شامات، فلسطین و تا به حجاز و مکه گسترش پیدا میکنه. خب با همین آیات شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید که و ان من شیعته لابراهیم. ماجرای قبلی مربوط میشه به حضرت نوح. میفرماید که از شیعیان نوح ابراهیم هست. پس اولین پیامبر اولوالعزم حضرت نوح بود که ما در دو جلسه گذشته درباره اون حضرت صحبت کردیم. از پیروان او ابراهیم هست که ابراهیم میشه دومین پیامبر اولوالعزم. خب نگید که حالا فاصله شون زیاده که فرمودن بعد منزل نبود در سفر روحانی. ما به عنوان مسلمان حالا انشالله در یه جلسه طلب داریم از آقای دکتر شیخ حسینی، قرار بود که این نظریه حضرت آیت الله آصفی رو انشالله بر ما بگه که حتما دیگه در جلسات پیش رو باید بگه، چون کم کم وارد بحث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میشیم. ما در اون خط عمقی در واقع با گذشته خودمون پیوند داریم، یعنی یک مسلمان به لحاظ هویت تاریخی منقطع از تاریخ انبیا نیست، منقطع از تاریخ ائمه نیست، یعنی ما یک هویت تاریخی داریم که ما رو به حضرت آدم سلام الله علیه میرساند. بنابراین این تأکید هویتی قرآن کریم هست که شما ابراهیم رو در ادامه نوح ببینید. ابراهیم دوباره خودش اینگونه نیست که مؤسس باشه، این همون مسیر حضرت نوح رو داره پیگیری میکنه و بنابراین همه اون بحث هایی که ما در مورد حضرت نوح داشتیم، همه اون پیام هایی که حضرت نوح داشته، حضرت ابراهیم هم اونها رو داره. اذ جاء ربه بقلب سلیم. ابراهیم به محضر پروردگار خودش رسید با قلب سلیم. خیلی جالبه در قرآن کریم از سه نوع قلب یاد شده: قلب مریض، قلب منیب و قلب سلیم. قلب مریض که خب مریضه، گرفتار شیطان و وسوسه های شیطانی شده. قلب منیب قلبیه که وقتی گرفتار میشه سریع بر میگرده، یعنی توبه میکنه، زود به خدا برمیگرده. قلب سلیم قلبیه که اصلا آلوده نشده، هیچ آلودگی نداره و صاف و خالص هست. از قال لعبیه و قومه ماذا تعبدون، از اینجا دیگه حالا بحث یالا، از اینجا دیگه بحث رسالت حضرت ابراهیم رو شروع میکنه، برای ما توضیح میده. پس ابراهیم ظرفیت لازم برای پیامبری رو داشت، زمینه لازم رو که عبارت از قلب سلیم باشه داشت. تا خود ابراهیم قلب سلیم نداشته باشه نمیتونه دیگران رو دعوت بکنه به قلب سلیم. ببینید این همون اولویته، این همون نقطه استراتژیک هست در بحث حکمرانی که ما قبلا هم عرض کردیم. مهمترین پرسش در بحث حکمرانی اینه که اولویت شما چیست؟ به چه مسئله شما اولویت میدید؟ مشکل جامعه رو چی میدونید؟ ابراهیم مشکل رو شرک میدونه، مثل همه انبیاء الهی، و رویکردش رویکرد قیاسیه نه استقرایی. یعنی وضع مطلوب رو از اول به ما ارائه میده. یه وضع مطلوب اینه که افراد موحد باشن، جامعه توحیدی باشه، دولت و سیاست توحیدی باشن، حکمرانی هم تو همه چی توحیدی باید باشه. یعنی وقتی شما توحید رو در هستی میبینید که نباید شرک قائل باشین، توحید رو وقتی در سیاست هم میایید وجهش این میشه که یعنی طاغوت ها رو باید بگذارید کنار. وقتی در جامعه میبرید یعنی این که بجز از خدا از کسی دیگری خوف نداشته باشیم، مبنای همبستگی ما توحیدی باشه. ابراهیم به پدرش و قومش گفت ماذا تعبدون، چی رو شما عبادت میکنید؟ حالا این عبی هم البته بحث شده که چون کاربرد عبی در لغت عرب زیاده، به معلم میگن، به عمو میگن، به سرپرست میگن، به رهبر میگن. این آذر آنگونه که در منابع آمده از منجمان بزرگ عصر هست و از وزرای دولت نمرود هست و سرپرستی حضرت ابراهیم رو بر عهده داشته. دلیل این که میگیم ابی پدر ابراهیم هم نیست اینه که حالا در آیه دیگری خواهیم خواند، در یه سوره دیگری، اونجا حضرت ابراهیم برای والدین خودش دعا میکنه. اما در مورد آذر از خدای متعال هشدار گرفته که چون آذر مشرک هست براش نمیتونی دعا بکنی. به عموش، حالا به پدرش، به هر کی بوده، به سرپرست خودش، به قومش گفت که مازا تعبدون، چی رو میپرستید شما؟ افکن آلهتن دون الله تریدون، آیا شما خدایانی غیر از خدای واحد رو میخواهید که بپرستید؟ فما ظنکم برب العالمین، در مورد پروردگار عالمیان چگونه فکر میکنید؟ داره سوال میکنه، ذهن اینها رو به پرسش میگیره، به تأمل میخواد اینها رو وادار بکنه. حالا تفصیل بحث رو انشاءالله در سوره انبیا با هم میخونیم. فنظر نظرتن فی النجوم، یه نگاهی به ستارگان انداخت. فقال اینی سقیم، گفت مثل این که من حالم خوش نیست، یعنی یه جوری که انگار من هم بر اساس حرکت ستارگان دارم راجع به احوال خودم نظر میدم و تصمیم میگیرم، یعنی با این حوض احوالی که نجوم دارن گویا که من هم حالم نباید خوش باشه، ناخوش باید باشم. مثلا تفسیرهای مختلفی شده، مثلا یعنی بیمار خواهم شد، نمیدونم خطری من رو تهدید میکنه، به هر حال با این اوضاع احوال نجوم من وضع روبراهی ندارم. فتولا و انها مدبرین، اینا ازش هراس کردن، اینا میخواستن خارج از شهر برن. حالا تو سوره انبیا تفصیلش آمده. ابراهیم با اینها نرفت، گفت که من حالم مساعد نیست که با شما بیام. وقتی که اینها رفتن و ابراهیم رو تنها گذاشتن، فراغ الی آلهته، یواشکی رفت سراغ بت‌های اینها. فقال الا تاکلون، ها بفرما چرا نمیخورید؟ چون اینها غذاهای فراوانی آورده بودن دوربر این بت‌ها گذاشته بودن که اینها متبرک بشن که وقتی از خارج شهر آمدن برن و این غذاها رو بخورند. مالکم لا تنطقون، چرا حرف نمیزنید؟ چرا جواب نمیدید؟ فراغ علیهم ضربا بالیمین، معلوم میشه ابراهیم خیلی هم قوی بوده، یا آدم خلاصه قدرتمندی بوده، با اون تیشه‌ای که در دست داشت خلاصه با ضربات محکمی که این تیشه در دست راستش هم بود زد و اینها رو در بوداغون کرد. فاقبلو الیهی از فون، وقتی که اینها برگشتن، یز فون از همون کلمه زفاف و اینا همریشه است، یعنی وقتی اینا با سر و صدا برگشتن، خیلی عیدشون بود دیگه، و اوضاع احوال رو دیدند، فاقبلوا الیه یزفون، با سر و صدا و خیلی خلاصه هم همه متوجه ابراهیم شدن که بله تو بت‌ها رو شکستی و غیر از تو که کسی تو شهر نبوده. قال اتعبدون ما تنهتون، آقا شما یه چیزایی رو که خودتون ساختید عبادت میکنید، والله خلقکم و ما تعملون، شما رو خدا آفریده، اون چرم که شما انجام میدید. قالب نو له بنیانن، گفتن یه آتشی درست کنید، فالقوه فی الجحیم، او رو ابراهیم رو تو آتش انداختن، فارادو بهی کیدن و جعلناهم الاسفلین. طراحی اینها این بود که ابراهیم رو ذلیل بکنن، اما خدای متعال میگه که نه، ما خود اینها رو ذلیل کردیم. نهایت قرار شد که ابراهیم از بابل بره و قال اینی ذاهب الی ربی سیهدین، گفتش که باش، اینی ذاهب الی ربی، من مهاجرت خواهم کرد به سوی پروردگارم، سیهدین، که او مرا هدایت خواهد کرد. در واقع هدایت از شؤون ربوبیت هست، این ذاهب الی ربی سیهدین، هدایت از شؤون ربوبیت هست. یعنی وقتی که آتش برای ابراهیم گلستان شد، اینا به ابراهیم گفتن باید از منطقه بری، و ایشون هم پذیرفت که بره، به قول امروزی ها تبعیدش کردن. رب حبلی من از صالحین، چند تا دعا داره اینجا، پروردگارا میخوام که به من فرزندان صالحی ببخشی، هبه کنی به من. فبشرناه به غلام حلیم، او را به یک فرزند حلیمی بشارت دادیم. خیلی جالبه این که حلیمه، حلم داره، این منظور حضرت اسماعیل هست. حالا میگم چرا، چون در ادامه بعد از این اسحاق را آورده. حلم اسماعیل هم به خاطر همون بحث قربانی شدنش هست که خیلی راحت میپذیره. فلما بلغ معه السعی، وقتی که اسماعیل به بلوغ رسید و تونست که پا به پای خودش، پا به پای پدرش حرکت بکنه، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. خیلی جالبه، خیلی عجیبه، ابراهیم به اسماعیل گفتش که من یه همچین خوابی دیدم که تو رو ذبح میکنم، فانظر ماذا ترا، داره با خودش مشورت میکنه نظرت چیه، فانظر ماذا ترا. قال یا ابتف الما تؤمر، اسماعیل گفتش که پدر جان، اون گفت یا بنیه، پسر جان، این میگه که یا ابته، پدر جان، افعل ما تو من، انجام بده اون چرا که بهش امر شدی. خیلی باز جالبه، اصلا نمیگه که بکش مرا، یعنی تعبیره، چون این سخت بود، یعنی بار عاطفی داشت، میگه اون چی که امر شدی انجام بده. برای اگه میگفت که پدر جان مرا بکش، خب این خیلی بار روانی شدیدی بر حضرت ابراهیم ایجاد میکرد. یا ابت افعل ما تو من، خیلی مؤدبانه، خیلی عالی جواب میده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، مرا از صابران خواهی یافت. فلما اسلما، این اسلام اینجاست، وقتی که دوتایی تسلیم شدن در برابر خدا، یعنی هم ابراهیم هم اسماعیل دوتایی وقتی تسلیم شدن، و تله للجبین دیگه خواست که ذبحش بکنه، خدا متعال فرمود و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. آقا حل شد، معلوم شد که تو رویای خودت رو به راستی تحقق بخشیدی. انا کذلک نجزی المحسنین، ما اینگونه نیکوکاران رو پاداش میدیم. اینا همه شاخصه ها، صداقت، تسلیم، صابرین، اینکه با بچهش مشورت میکنه، او اونجوری جواب میده که هر چه خدا گفته انجام بده، حلیم، صالحین، یعنی فرزند صالح که باشه حلیمه، بعد صابره، بعد تسلیم خداست، بعد صداقت اتفاق میفته، بعد محسنین اتفاق میفته. ان هذا له البلاء المبین، ابراهیم یه امتحان بود، و فدیناه بذبح عظیم، یه جایگزین فرستادیم، و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم. کذالک نجز المحسنین. ببینید در فاصله دو سه آیه دوباره تکرار شد، یعنی این برنامه مستمر ما هست، کذالک نجز المحسنین، ما محسنان رو پاداش میدیم. انه من عبادنا المؤمنین، ابراهیم از بندگان مؤمن ما هست، پس عبد هم شده، به مقام عبد رسیده، به مقام نبوت رسید، به مقام عبد هم رسید، این رو بعدن کارش داری. و بشرناه به اسحاق، ببینید پس این تا الان مربوط به اسماعیل میشد، یعنی ذبیح اسماعیل نه اسحاق. بشرناه به غلام حلیم، بعد گفتش که بحث رویا ذبح، او هم گفت انجام بده، تمام شد. حالا و بشرناه به اسحاق، بشارت دادیم ابراهیم را به اسحاق، نبیم من از صالحین، در حالی که پیغمبر خواهد بود و از صالحان خواهد بود. و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریته ما. خیلی جالبه، میگه که خب برکت دادیم، بعد میگه و من ذریته ما، از ذریه این دو، محسنون و ظالمون، مردم دو دسته خواهند بود، ذریه اینها در دو گروه خواهند بود، یه عده محسن خواهند بود، یه عده ظالم خواهند بود. و من ذریت هما محسنون و ظالمون لنفسهی و ظالمون لنفسهی، کسی که خودش ظلم میکنه. و من ذریت هما محسنون و ظالمون لنفسهی، مبین، آشکار خواهد بود این دیگه. و لقد مننا علی موسی و هارون، که دیگه ادامه پیدا میکنه، به بحث حضرت ابراهیم دیگه ارتباط نداره. سوره بعدی ادامه همین بحث هست، همچنان در بابل هستیم، سوره مبارکه مریم، سوره شماره 19، اگر در محضر قرآن کریم هستید سوره 19 رو بیارید، آیات 41 تا 58. در این آیات ما برخورد باز مؤدبانه حضرت ابراهیم سلام الله علیه با آزر رو داریم. در آغاز برخوردها خیلی آرام و مؤدبانه هست، بعد یک کمی شدید میشه. در آیه، از آیه 41 شروع میکنیم، وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، یاد کن در این کتاب از ابراهیم که صدیق بود، نبی بود. خب نشان صداقتش چی بود؟ اذ قال لابیه، وقتی که به عموی خودش گفت، یا ابته لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، آقا چرا یه چیزی رو عبادت میکنی که نمیشنوه نمیبینه؟ لا یغنی عنک شیئا، نه فایده ای بهت میرسونه. ببینید باز بحث بحث توحید و پرهیز از شرک. یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، من یه چیزایی میدونم از علم که خب تو نمیدونی، به تو نرسیده اونها، فتبعنی از من تبعیت کن، اهدک صراطا سویا، تا من تو رو به راه راست هدایت کنم. یا ابته لا تعبد شیطان، پدر من شیطان رو عبادت نکن، یا عمو جان شیطان رو عبادت نکن، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان نسبت به خدای رحمان طغیانگر است، نافرمان است. یا ابته، ببینید همش یا ابته یا ابته، خیلی برخورد مهربانانه، خیلی صمیمانه. یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، عمو جان من نگرانم، میترسم که یه عذابی از سوی خدای رحمان متوجه تو بشه. فتکون للشیطان ولیا، اون عذاب چیه؟ اینکه تو بشی دوست شیطان، اینکه دوست شیطان بشی، خود این قطع ارتباط با خداست، خود این یه عذابه. قال، حالا در پاسخ این سه تا عموجان عموجانی که ابراهیم گفته، آذر چه جوابی میده؟ قال، گفت اراغبان انتن آلهتی یا ابراهیم، مثل اینکه تو از خدایان من رو برگردانده ای جناب ابراهیم. لئن لم تنتهه لارجمن نکه، اگه ختمشی خودت رو اصلاح نکنی، روش خودت رو اصلاح نکنی، تو رو سنگسار میکنن. وحجرنی ملیا، فعلا از من دور شو، فعلا جلوی چشم من نباش. حالا تا میری که فکراتو بکنی که دوباره برگردی به خدایان من، تا اون موقع هم جلوی چشم من نباش. وحجرنی ملیا، تا یه مدتی جلوی چشم من نباش، دور شو، وحجرنی از من دور شو. قال سلام علیک، حضرت ابراهیم خیلی برخورد مهربانانه ای داره. درود بر تو عمو جان، سأستغفر لک ربی، اینجاست که میگه من برای تو استغفار خواهم کرد از پروردگار خودم. در سوره ممتحنه که ما البته نمیرسیم آیاتش رو بخونیم، اونجا خدای متعال میگه که، یا اجازه بدید الان بگم چون مهمه، اونجا خدای متعال میگه که ابراهیم الگوی شما هست، غیر از این حرفش، غیر از این جمله‌ای که گفت به این عموش که من برای تو است، این رو نباید میگفت چون که مشرک بوده. میگه که بله، در سوره ممتحنه، سوره 60 قرآن کریم، قد کانت لکم اسوةٌ حسنةٌ فی ابراهیم والذین معه، ابراهیم و کسانی که باهاش بودن اسوه نیکویی هستن برای شما. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک. توی اون براعت الگوی شما هستن، توی این قسمت نه، الا قول ابراهیم، مگر این جمله ابراهیم به پدرش که گفت لاستغفرن لک، که حالا من اون آیش هم براتون خواهم گفت که چون برای والدینش بعد از این دعا کرده، نشون میده که این اب غیر از اون والدینه و این به احتمال زیاد یعنی یا عموه یا سرپرسته یا مربی، یه چیزی هست، یعنی طبق احتمالاتی که مفسران داده. خب برگردیم به سوره مریم، ادامه بحثمون. گفتش که سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا، میدونی خدا به من چطوریه؟ خدا نسبت به من حفی هست. حفی همین یک بار در قرآن آمده، یعنی خدا پیگیر حال منه، مراقب منه، شبیه پدره برای من. یه هم حفی همچه معنایی رو داره، یعنی خدا مهمه براش که من چی میخوام، توجه میکنه به من، شبیه یک پدری که به خواسته های فرزندش توجه داره. یعنی میخواد بهش بگه که اگه من تو آدم بشی، راه خودتو درست کنی، من پیش تو برای خدا، پیش خدا برای تو استغفار بکنم، خدا حتما گوش میده حرف منو. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، چشم، من دور میشم از شما و آنچه که غیر از خدا میپرستید. چون گفتش که وحجرنی دیگه، گفتش که از جلو چشمم دور شو، این گفت باشه. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی، من خدای خودم رو میپرستم، عسى الله اکون به دعاء ربی شقیا، انشاءالله که از پرستش پروردگار خودم محروم نشوم. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و ابنا له اسحاق و یعقوب. خب بعد از اینکه مهاجرت اتفاق افتاده بود دیگه، اینا رو همه رو فاکتور گرفت، رفته تو سرزمین شامات، اونجا اسحاق بهش داده شده و یعقوب. خب یعقوب فرزند اسحاق دیگه، ولی خب میگم خیلی خلاصه کرده قرآن. و کلن جعلنا نبی یا، خب هر دوتاشون هم که پیغمبر قرار دادیم. و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علی یا. این هم آیاتی که در سوره مریم آمده. حالا بریم سراغ سوره انعام آیات 75 تا 83 که اونجا یک کمی برخورد با آذر شدیدتر شده، یعنی دیگه از این یا ابته ها به این شکل خبری نیست. آیه 75 تا 83 سوره انعام. بله، از 74 شروع میشه. البته من یه آیه دیر به اصطلاح جلوتر گفتم. آیه 74 داره که و اذ قال ابراهیم لابیه آذر، وقتی ابراهیم به آذر گفتش که اتتخذ اصناما آلهه، آیا بت‌ها رو به عنوان خدا انتخاب کردید؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من تو رو و قوم تو رو در یک گمراهی آشکار میبینم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این گونه بود که ما نشان دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را، یعنی باطن آسمان و زمین رو هم بهش نشون دادیم. ولی یکون من الموقنین، این ملکوت رو که ما بهش نشون دادیم شد از موقنین، از کسانی که یقین دارن، یعنی به لحاظ حکمت نظری به یقین رسید، چنان که حالا آیاتش رو میگیم در حکمت عملی هم به مقام صبر و تسلیم رسید، در حکمت نظری به یقین. این یقین خیلی مهم بود که حالا چگونه هست اون داستانهای دیگه داره دیگه، اون بحث پرندگان و اون بحثهایی که حضرت ابراهیم با خدا داره در آیات دیگه. فلما جن علیه اللیل را کوکبن، جن بحث هر چیزی که پوشیده باشه، ما براش از کلمه جنه استفاده میکنیم، مثلا جنین در شکمه، جنین مال اینه که دیده نمیشه، جنت باغ مال اینه که سبزه ها زمین رو میپوشونن، جنه سپر مال اینه که ما رو از دید دشمن محفوظ میداره. فلما جن علیه اللیل، وقتی که شب همه جا را پوشاند، همه جا تاریک شد. را کوکبن، یه ستاره ای رو دید. قال هذا ربی، این پروردگار من. فلما افل قال لا احب الافلین، وقتی که ستاره افول کرد گفت من افول کنندگان رو دوست ندارم. فلما را القمر بازغن قال هذا ربی، وقتی که ماه رو دید که قرمز شد، طلوع کرد به اصطلاح، قال هذا ربی، این خدای منه، پروردگار من. فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین. فلما را الشمس بازغتن قال هذا ربی. فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون. این هم چیزی بود که هم تو سوره ممتحنه خوندیم. ای قوم، من از آنچه که شما دارید شرک می‌ورزید به خدا بیزارم، براءت می‌جویم. در واقع با اینها آمده مجادله کرده، به زبان خودشون آمده همراه شده، بعد ایراد پرستش هر کدوم رو گفته. کوکب رو افول کرد، ماه افول کرد، خورشید افول، هم اینا پس نمیتونن رب باشن. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. من روی کردم به خداست، روی کردم به خدایی که خالق آسمان ها و زمینه و من از مشرکان نیستم. و حاجه قومه، با قوم خودش اومد و محاجه کرد، شروع کرد به بحث کردن. ببخشید، و حاجه قومه، قومش باها شروع کردن بحث کردن. بحث محاجه به بحث توأم با خصومت گفته میشه، یعنی وقتی دیدن که این از ستاره پرستی و خورشید پرستی و ماه و همه رو ول کرد، یه جوری باهاش دشمن شدن دیگه، باهاش بحث از سر خصومت میکردن، تهدیدش میکردن، مثلا میترسوندنش. قال، حضرت ابراهیم گفت اتهاجونی فی الله وقد هدان، شما با من درباره خدا محاجه میکنید در صورتی که من رو هدایت کرده. ولا اخاف ما تشرکون بهی، من نمیترسم از این بت‌هایی که شما اونها رو شریک قرار دادید برای خدا. الا ان یشاء ربی شیئا، خیلی جالبه، میگه البته مگه خدا بخواد یه چیزی به من برسه، یعنی یه وقت اگر آسیبی هم متوجه من بشه از ناحیه این بت‌ها نیست، از ناحیه خدای خود من خواهد بود. و سعربی کل شیئن علما افلا تتذکرون. بعد خیلی جالبه میفرماید و کیف اخاف ما اشرکتم، چطوری من بترسم از اون چه که شما شریک خدا قرار دادید، یعنی من از این بت‌هایی که شما میپرستید، از این ستاره و ماه و خورشید بترسم، ولی شما از خدا نمیترسید. ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا، که هیچ دلیلی هم بر پرستش اینا ندارید. آخر یه دلیلی اگه داشتید باز خوب بود، شما اصلا دلیلی هم اقامه نمی کنید. فعیل فریقین حق بالام، کدوم یک از ما دوتا گروه به امنیت سزاوارترین؟ آیا شما که شرک می ورزید یا من که موحد هستم؟ خیلی جالبه اینجا بحث امنیت مطرح میشه که خب نیاز همیشگی همه انسان ها در همه ادوار بوده و همه دولت ها که در طول تاریخ تأسیس و تشکیل شدن میخواستن امنیت رو برای مردم به ارمغان بیارن، یعنی وظیفه ذاتی دولت ها امنیت بوده. اصلا اولین مؤلفه حکمرانی اینه که مشکل ناامنی، نظم و تهدیدات رو از سر راه بشر بردارن. ابراهیم راهکارش برای تولید امنیت توحیده، میگه من از بت‌ها نمیترسم، اگر ضرری هم به من بخواد برسه اون هم از ناحیه خدا خواهد بود. فا فایل فریقین حق بالامن، کدوم یک از ما دو تا گروه به امنیت سزاوارتری؟ آیا من که موحدم یا شما که مشرکید؟ در خط و جبهه توحید امنیت تولید میشه یا در خط و جبهه شیطان و طاغوت و بت‌ها؟ این کنتم تعلمون، اگه چیزی میفهمید، اگه چیزی سرتون میشه، اگه چیزی حالیتون میشه، به من بگید که کدوم گروه به امنیت سزاوارترن. بعد جواب میده الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. این آیه مکتب امنیتی اسلام، نظریه امنیتی اسلام همین آیه هست، یعنی ما به هیچ چیز دیگری احتیاج نداریم. آیه این رو میگه، میگه ایمان به اضافه پرهیز از ظلم نتیجه میدهد امنیت را. الذین آمنوا، اونها که ایمان آوردن، یعنی موحد شدن، به غیب ایمان آوردن، خدا رو شناختن. این بحث حکمت نظریه. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمانشون رو با ظلم هم آغشته نکردن، یعنی در مقام عمل هم عادل هستن. پس به لحاظ نظر مؤمن به غیبن، به لحاظ عمل عدل میورزن، اهل ظلم نیستن. اولئک لهم الامن، چون این کسانی از امنیت برخوردار خواهند بود. لهم الامن، اصلا مال اینهاست امنیت، در ملکیت اینها در میاد امنیت، اصلا مالک امنیت اینها هستن، اصلا اون یکی های دیگه ندارن امنیت. و هم مهتدون، البته امنیتشون محصول اینه که اینها راه رو پیدا کردن، در راه هستن، تو مسیر الهی هستن. و تلکه حجتنا، البته این که این آیه ادامه فرمایش حضرت ابراهیمه، یا این که نه، فرمایش حضرت ابراهیم قبل این آیه تمام شد، این فرمایش خدای متعال هست که داره به پیغمبر خودش، به حضرت محمد صلی الله علیه و آله میگه. این قاطع نمیتونیم بگیم که کدوم یکی هست، ولی فرقی هم نداره، یعنی چه فرمایش حضرت ابراهیم باشه وحیه، فرمایش خدا هم باشه که خب وحیه. باز ادامه ماجرای حضرت ابراهیم رو به هر حال برای ما میگه. و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، ما یه همچین منطقی به ابراهیم دادیم که ابراهیم با این منطق سراغ مشرکین بره و اونها رو در واقع محکوم بکنه، مجاب بکنه که به توحید بیان. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. البته تاریخ خوب به ما این رو میگه که حضرت ابراهیم در بابل به هر حال نتونست بمونه، یعنی نمرود نپذیرفت، عموش هم حتی نپذیرفت دعوت ایشون رو، و خب این رو تو آتیش انداختن و ناگزیر شد که بابل رو ترک بکنه. ما هنوز تو بابل هستیم، یعنی این آیاتی که داریم میخونیم همه همچنان توی بابل هست. و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل. این هم از آیات سوره مبارکه انعام. سوره مبارکه انبیا، اینایی که براتون میخونم همه مکیه، این آیات همه مکی بود. سوره مبارکه انبیا 3 سال بعد از سوره صافات نازل شده، یعنی سال ششم بعثت. با تفصیل بیشتری بحث رو مطرح کرده. این دلیلش هم معلومه، چون که مشرکان مکه خودشون رو ابراهیمی میدانستن و خیلی مدعی بودن که ما به اصطلاح پیرو در واقع دین حضرت ابراهیم هستیم. آیات مربوط به حضرت ابراهیم در مکه خیلی مورد توجه هست. خب بریم سراغ سوره مبارکه انبیا، آیات 51 تا 74. البته وقتمون هم رو به اتمام هست، سوره انبیا سوره چند آیه دکتر؟ سوره 21. ما میخواییم که امروز از بابل خلاصه اگه بشه عبور کنیم بریم به سمت شامات. آیه 75 ببخشید نه آیه 51 تا 74. ولقد آتینا ابراهیم رشده، اون رشدی رو که ابراهیم مستحقش بود و ظرفیتش رو داشت ما بهش دادیم. این نشون میده یعنی ظرفیت اون قلب سلیمی که ابراهیم داشت یک رشدی رو براش ایجاب کرده. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو، ببینید نگفته رشدا، اگه میگفتش که ولقد آتینا ابراهیم رشدا، یعنی ما خودمون یه رشدی رو که مصلحت میدادیم بهش دادیم. میفرماید ولقد آتینا ابراهیم رشده، یه رشدی متناسب با ظرفیت خودش بهش دادیم من قبل از پیش. و کن نابهی عالمین، البته ما دانا بودیم که لیاقت چه عطیه و هدیه‌ای رو داره. اذ قال لعبیه و قومه ما هذه التماثيل، این بودها چیه، این تمثالها چیه که شما میپرستید اینها رو، التی انتم لها آکفون. ببینید باز بحث اولی که تو حدیث ابراهیم باز تو این سوره مطرح میشه بحث مبارزه با بت پرستیه. من میخوام رو اون اولویتش در واقع تأکید بکنم که اولویت میشه بحث خداگرایی و مبارزه با شرک. قالو وجدنا آباءنا لها عابدین، استدلالشون خیلی جالبه. استدلالشون اینه که خب پدران ما اینجوری بودن دیگه، هیچ استدلالی ندارن ها، فقط بحث اینه که خب پدران ما این کار رو میکردن دیگه. قال ابراهیم گفت لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، خب هم شما هم پدرانتون تو گمراهی هستید. جواب اونها، این ویژگی سوره انبیا اینه که حالت دیالوگی داره، یعنی ابراهیم اینجوری میگه اونا جواب میدن، دوباره ابراهیم اینجوری گفت حالا اونا دوباره جواب میدن. قالو گفتن اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، جناب ابراهیم داری شوخی میکنی یا جدی داری صحبت میکنی؟ یعنی خیلی براشون شگفت انگیز آمده که تو به نظر میرسه شوخی میکنی. مثلا قالو اجئتنا بالحق، جدی داری میگی، ام انت من اللاعبین، یا داری شوخی میکنی؟ قال ابراهیم گفت بل ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن و انا على ذلكم من الشاهدين و تلاه، قسم میخوره ابراهیم، لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، شما از شهر که برید بیرون من حساب این بت‌های شما رو میرسم، اینا رو از بین میبرم. این ببینید همون محل اقدام یک پیامبره. اینهایی که اشتباه کردن میگن که آقا در قرآن آمده که ما علی الرسول الا البلاغ لست علیهم به مسیطر، ما علی الرسول الا البلاغ مربوط میشه به ابلاغ وحی، یعنی من پیامو رسوندم به شما، این ربطی به بعدش نداره، عمل یه مرحله دیگه هست. اینجا ابراهیم نمیگه که من گفتم دیگه حالا خودتون میدونید میخواید بت بپرستید نپرستید، نه، و تلاه لعکیدن اصنامکم بعد ان تولو مدبرین. البته بعضی از مفسرین گفتن که این یه تهدید علنی انگار نبوده، این تو قلب خودش مرور کرده، ولی خب به آیه که ما نگاه میکنیم اصلا همچین قرینه ای نداره. آیه داره میگه که اینجوری گفت دیگه، قال، از اون بالا تعبیر قال داره، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا علی ذلکم من الشاهدین و تلاه لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. حالا قرائنی هم داره که نشون میده که این واقعا گفته، چون وقتی اونا برمیگردن مستقیم میرن سراغ ابراهیم، میبینن بت‌ها شکسته، میگن که یه جوانی بود که از بت‌ها به بدی یاد میکرد، اسمش ابراهیم بود، بریم سراغ اون، و او رو میرن دستگیر میکنن میارن. یعنی همه میفهمیدن که ابراهیم مخالف بت‌ها هست. فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم، همشون رو شکست جز اون بزرگه، تیکه تیکهشون کرد، لعلهم الیه یرجعون، گفت اینا بیان به همین بت بزرگه حوالشون میدیم. قالو، اینا حالا مشرکان دوباره گفتن، من فعل هذا به آلهتنا انه لمن الظالمین، هر که این کار رو با خدایان ما کرده از ستمکارانه، یعنی باید محاکمه بشه. قالو، گفتن، خودشون جواب دادن، سمعنا فتن یذکره، ما شنیدیم یه جوانی درباره این خدایان ما بدگویی میکرد، راجب اینا صحبت میکرد. یقال له ابراهیم، بهش میگفتن ابراهیم. قالو، گفتن، باز همین مشرکان، فتو بهی علا اعین الناس لعلهم یشهدون، آقا بیاریدش جلوی مردم محاکمش بکنید، یا اینکه بیارید در برابر مردمان تا گواهی بدن، اونایی که دیدن که این علیه بت‌ها صحبت میکرده مثلا شهادت بدن. به هر حال ابراهیم رو بیارید در حضور مردم تا ما ازش بازخواست کنیم. خب ابراهیم رو آوردن. قالو، گفتن، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. ابراهیم جواب داد، قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. اینا یه برگشتی به خودشون کردن، یه دفعه در خودشون فرو رفتن که عجب، راست میگه آقا، بت بزرگه که حرف نمیزنه که. یه تکانی خوردن، البته ایمان نیاوردن مثل ساحران در ماجرای حضرت موسی، ولی یه تکانی خوردن. ثم نکسوا علی رؤوسهم، به هر حال سرشکسته شدن. حالا گفته شده که علی رغم این که فهمیدن که حق چیه، ولی متاسفانه باز هم به مجادله ادامه دادن. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، جناب ابراهیم تو که میدونی که اینا حرف نمیزنن. قال، حالا نوبت ابراهیمه که دیگه استدلال رو بکوبه دیگه، اون حرف آخر رو. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، عقل ندارید شما. قالو، حکم صادر کردن، حرقوه، بسوزونیدش، وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. قلنا، ببینید اینجا خدای متعال نمیگه که قل تو، ما تو قرآن از اینا زیاد داریم، خیلی کمه که خدا بگه من این رو، میگه قلنا، گفتیم. این یعنی یه سیستمه که اینجا به نصرت ابراهیم میاد، یعنی سیستمی که خدا در این عالم طراحی کرده اینجوریه که اگر شما، میگه ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما بیایید به یاری خدا، خدا شما رو یاری میکنه، یعنی نظام عالم دست به دست هم میدن، پیروزی برای شما رقم میخوره. قلنا، ما گفتیم، یا نار و کونی بردن و سلامن علا ابراهیم. حالا اینم جالبه، میگن که این و سلامن چرا آمد؟ خب بردن میگفت، میگه تا گفتش که یا نار و کونی بردن، ابراهیم سردش شد، و اگه و سلامن نیامده بود ابراهیم از سرما این دفعه تلف میشد. رضا گفت بردن و سلامن، یه خنکی گفتیم که سلامت هم درش باشه، تو هم با امنیت باشه، نه اینکه دوباره. و ارادو بهی کیدن، اونها طراحیشون این بود که ابراهیم رو از بین ببرن. این خیلی جالبه، کید هر جا میاد یعنی طراحی، فقط این مکر فارسی نیست که ما بگیم هیله، یعنی طراحی کردن. و ارادو بهی کیدن، اونا یه طراحی کردن، فجعلناهم الاخسرین، خدا هم یه طراحی کرد. اونها رو جزء زیانکاران قرار دادیم. و نجیناه و لوتن و نجیناه و لوتن، ما هم ابراهیم رو نجات دادیم هم لوت رو، چون لوت هم از پیامبرانی بوده که تحت نظر حضرت ابراهیم کار میکرده. و نجیناه و لوتن الالارض التي بارکنا فیها للعالمین. آقا اینا رو از این منطقه بردیم به یه منطقه بابرکت. این دیگه هجرت ابراهیم از بابل هست به سمت شامات. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین. اسحاق رو بهش دادیم، یعقوب هم به عنوان نافله، نافله یعنی نوه، یعنی به ابراهیم هم اسحاق رو دادیم هم یه نوه دادیم به نام یعقوب. یعقوب چون مهمه، بعدن یعقوبه که 12 فرزند داره و اونها میشن بنی اسرائیل به اصطلاح بر اساس اون 12 نهله. و کلن جعلنا صالحین. حالا این آیه اینجا مهمه، میفرماید و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. ما اینها رو، چون بعضی ها آمدن متاسفانه حتی تو همین نوشته های اخیر هم من دیدم انبیا رو دو دسته میکنن و میگن حالا بعضی از انبیا یه حرفای سیاسی هم زدن، ولی اصلا رسالت انبیا این نبوده و رسالت انبیا همون فقط ابلاغ پیام توحید بوده و تمام. اینجا میفرماید و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، یعنی اون آخرین مرحله، نمیگه رسولن، نمیگه نبیین. ما قرار دادیم ابراهیم و اسحاق و یعقوب و بازماندگان اینا همشون رو ائمه ای که یهدون به امرنا. ببینید امامت و رهبری که مردم رو هدایت میکنند به فرمان ما، امامت اون مرحله یکی از شؤونش دولت سازیه، یعنی در امامت بحث دولت سازی هم هست که حالا بعدن راجع به حضرت ابراهیم خواهیم خوند اون آیه‌ای که میگه که الان دیگه تو رو امام قرار دادیم، که اونجا بحث ذریه مطرح میشه، این رو اونجا انشالله مطرح میکنه. و اوحینا الیهم، این زمینهای جمع برای ما مهمه، و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. فعل خیرات که خب خیلی عامه، کلن به اینها افعال نیکو رو وحی کردیم، اقامه صلات رو وحی کردیم، ایتاء زکات رو وحی کردیم، و کانو لنا عابدین. و بعد ادامش که مربوط به حضرت لوط میشه. ما یک آیه دیگه داریم که مربوط به بابله، که آیه 258 سوره بقره هست. عذرخواهی میکنم یک کمی وقتمون گذشت، ولی چون جلسه بعدی جمع‌بندی خواهیم کرد، احیانا ملاحظاتی رو هم که دوستان داشته باشن جلسه بعدی بیشتر براش وقت میگذاریم، البته اگه خدا توفیق بده. بذارید ما قصه بابل رو دیگه تمام بکنیم. آیه 258 سوره بقره. البته اینجا توقف نمی کنیم، چون من قبلن برای بحث حضرت ابراهیم به ماجرای ایشون با نمرود اشاره کرده بودن. این آیه بعد از آیه آیت الکرسیه، یعنی بلا فاصله بعد از آیت الکرسی مصداقش این آمده، یعنی جدال نور و ظلمت در داستان ابراهیم و نمرود آمده. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. خب نمیخوایم دربارش البته بحث بکنیم، ولی نهایت حضور حضرت ابراهیم در بابل ختم میشه به رویارویی و به اصطلاح بحثی که بین ایشون و نمرود اتفاق میفته، و هرچند نمرود در بحث شکست میخوره و پیروز نمیشه، اما با توجه به قدرت سیاسی که داشت دستور داد که و خب با آتش هم که نتونست حضرت ابراهیم رو بسوزونه، دستور داد که حضرت ابراهیم و یارانش بابل رو ترک بکنن، که خب اینها ناگزیر شدن، ترک کردند بابل رو و رفتن به سمت شامات. و در واقع اینجا حضرت ابراهیم که هنوز جوان بوده، گفته شده مثلا بین سنین 17-18 ساله بوده توی این دوره بابل، با خلاصه سرپنجه قدرت سیاسی هم آشنا میشه که قدرت یعنی چی، و اگر دولت ها همراهی نکنن چه اتفاقی میفته. یعنی علارغم این که در بحث همه اینا رو شکست میده، اما نمرود دیگه زور داره دیگه، ابراهیم و یارانش رو تبعید میکنه، میگه باید از این سرزمین شما برید. و حضرت ابراهیم هم میپذیره دیگه و انی ذاهب الی ربی رو برای این میاره. البته تعابیر دیگه هم داره که انشالله در جلسه بعدی خواهیم خوند. خب من عذرخواهی میکنم که خیلی به سرعت در واقع بحث رو پیش میریم، چاره ای نداریم. به هر حال ما چون میخواییم در جلسات کمتری بحث های بیشتری رو داشته باشیم و حضار محترم هم همه خودشون از اساتید هستن، به نظرم مشکلی نباشه که با همین سرعت انشالله پیش بریم که زودتر وارد بحث پیامبر اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در خدمتتون هستیم آقای دکتر. شما دوستان دیگه ای که در جلسه حضور دارن یا کسانی که از طریق سیستم میخوان فرمایشاتشون رو بفرماین گوش میدیم. آقای دکتر شیخ حسینی امروز صوتشون مثل این که روبراه نیست، من به جای آقای دکتر شیخ حسینی هم خدمتتون هستم، اگر دوستان نکته ای دارن میکروفونشون رو باز کنن به ما بگن، یا دوستان حاضر در جلسه هر کدوم. اگه آقای دکتر بدرآبادی شما نکته ای دارید، آقای دکتر فلا، آقای دکتر علوی، آقای دکتر حقی، این دیگه از بس کم ایشون رو میبینیم. آره آقای دکتر حقی، آقای دکتر مصطفی، آجای بهروز، آجای تیمور، نکته ای هست؟ شما مقدم هستید بر دوستانی که از طریق سیستم میخوان اظهار نظر کن. اگر امروز چیزی نمیخواید بگید بریم سوره بعدی رو هم بخونیم. جنبندی میشه وقت ما تمومه دیگه، سوره بعدی رو نگم. آها خب میخواید 9 دقیقه هم استفاده بکنیم، اجازه بدید سوره ابراهیم رو هم من آیاتش کمه بخونم. سوره مبارکه حضرت ابراهیم سوره 14، چون میترسم که جلسه بعد باز وقت کم بیاریم. سوره مبارکه حضرت ابراهیم آیات 35-42 بیشتر نیایش های حضرت ابراهیم رو در این سوره حضرت ابراهیم و سوره مبارکه بقره و سوره شعرا داریم که خیلی از اون شاخص هایی که ما میخواییم در حکمرانی مطلوب در قالب مناجات و نیایش آمده. این خیلی جالبه، یعنی حضرت ابراهیم در قالب یه سری دعاها اون چیزهایی رو که مطلوب میدونسته و خوب میدونسته مطرح کرده. و اذقال ابراهیم، ببینید این رفته مکه دیگه، یعنی بحث شامات خیلی تو آیات مختصر برگزار شده، فقط در همین حد هست که به هر حال اونجا ناسازگاری بین همسران حضرت ابراهیم رو داریم و اینکه حضرت ابراهیم مأمور میشه که همسرش هاجر رو در واقع، حالا تو فارسی مشهور شده به هاجر که نمیدونیم اسمش هم چی بوده، در واقع امرأة هاجره، این خانمش رو که الان تو بین ما مشهور هست به هاجر، این رو ببره به مکه و اونجا سرزمین غیر زیزر. رب اینی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر، ببره اونجا بذاره. و اذغاله، پس این دوره مکه هست، دوره شامات رو الان بحث نکردیم. و اذغاله ابراهیم، وقتی ابراهیم گفت رب اجعل هذا البلد آمنا، ما دو تا دعا داریم اینجا به این شکل. انشالله یه دعای دیگه هست که به نظرم تو سوره شعرا هست، اونجا خواهیم خوند. اول در سفر اول حضرت ابراهیم از خدا میخواد که خدایا اینجا رو یه شهر به اصطلاح امن قرار بده، یعنی برای بلد شدنش هم دعا میکنه. در سفر، این دعای سفر دومه، یعنی دیگه اونجا شهر شده به میمنت حضور حضرت هاجر و حضرت اسماعیل و کسان دیگه‌ای که آمدن پس از جوشیدن آب زمزم و اون مسائل، شهر شده اینجا. لذا با الف و لام هم آورده، میگه هاذل بلد، دیگه بحث بلد نکره نیست که بشود بلد. رب اجعل هذا البلد آمنا، خدای این بلد رو امن قرار بده. و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، دور گردان مرا و فرزندان مرا از اینکه بت ها رو بخواهیم عبادت بکنیم. اینا رو شما خواسته ها بگیرید دیگه، یعنی شاخص های مطلوب یه شهر الهی بگیرید. اول امنیت بود، دوم پرهیز از بت پرستی یعنی توحید گرایی. اینجا امنیت رو بر خود توحید هم مقدم کرده، اول امنیت باشه، دوم پرهیز از بت پرستی. رب انهن اذللن کثیرا من الناس، خدایا این بت ها سبب گمراهی بسیاری از مردمان شده اند. فمن تبعنی فانه منی، هر که از من تبعیت بکنه از من خواهد بود. و من عصانی فانک غفور رحیم، خیلی جالب این دعا، خدای هر کس هم که معصیت کرد از من تبعیت نکرد و بت پرست شد، فانک غفور رحیم، تو آمرزنده مهربانی. نمیگه که اونا رو سر به نیست کن یا چیز، باز خلاصه دوست داره که بلکه اونها هم خدا ببخشدشون. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، خدای من این خانواده خودم رو، ذریه خودم رو در این سرزمین غیر قابل کشاورزی سکنا دادم. چرا؟ ربنا لیقیم الصلات، پروردگارا برای اینکه اینها نماز رو برپا بدارن. نماز اعم از این نمازی که ما میخونیم، یعنی برای اینکه اینها توحیدگرایی رو برپا بدارن، روی کرده به سوی خدا رو زنده نگه دارن. پس اینم یک شاخص میشه، یعنی اقامه صلات، تقویت روی کرده مردم به سوی خدا. فجعل افئدتم من الناس تهوی الیهم، پروردگارا دلهای مردمان رو به سوی اونها متمایل کن. عنایت بفرمایید، آیه میگه افئدتم من الناس، نمیگه من المؤمنین، یعنی مکه و کعبه در واقع قراره که خانه همه انسانها باشه، یعنی بحث محلی و قومی و قبیله‌ای و اینجوری نیست، فقط مربوط به قریش نیست، فقط مربوط به یه قوم خاص نیست. فجعل افئدتم من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات، حالا اون بحث معنوی بود، این بحث مادیه. پروردگارا اینها رو از انواع و اقسام میوه ها بهشون روزی عنایت بکن. من الثمرات البته، یعنی حالا همه که ممکن نیست، ولی بعضی از میوه ها در اختیار اینها باشه با توجه به اوضاع منطقه. لعلهم یشکرون، امید که شکرگزار باشن. به هر حال پس رزق شکر. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق. این نشون میده که این دعاها عرض کردم سفر دوم ایشون یا سفرهایی بوده به مکه که دیگه شهر شده بوده، یعنی در اون سنین بزرگسالیه دیگه، اسماعیل رو داره، اسحاق رو داره، مکه درست شده. ان ربی لسمیع الدعا، رب اجعلنی مقیم الصلاة، باز دعاها ادامه داره، خدایا مرا بر پادارنده نماز قرار بده، و من ذریتی، ذریه مرا بر پادارنده نماز قرار بده، ربنا و تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی. اون بحث والدین که میگفتم اینجاست، میگه که ربنا اغفر لی، مرا بیامرز، ولوالدی، والدین مرا هم بیامرز. این والد دیگه برای عمو به کار نمیره، پس اون یا عبته ها، اون لعبیه، نشون میده که کسی دیگه ای بود که بعد تو سوره ممتحنه میگه که بهش تذکر داده شد، همون یه بار که گفت، که اونم تازه گفت که برای تو استغفار خواهم کرد، نگفت که استغفار الان میکنم. خدا به تذکر میده که نه، این شما برای مشرک حق ندارید استغفار کنید، مشرکه، ولی اینجا داره برای پدر و مادر خودش دعا میکنه، ربنا اغفر لی ولوالده یا، خیلی جالبه، برای ما هم دعا کرده، ولی المؤمنین، یعنی تا روز قیامت داره برای مؤمنها دعا میکنه، یوم یقوم الحساب. این از دعاهای خیلی خوبه که سفارش شده که حتما در قنوتها هم تا میتونید بخونید، ربنا اغفر لی، اول برای خودش، بعد ولی والدیه، برای والدین خودش، بعد ولی المؤمنین، دیگه این مؤمنین از اول تا پایان تاریخ رو شامل میشه. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بله تموم شد دیگه، پس ما آیات مربوط به سوره مبارکه ابراهیم رو هم خوندیم، جلسه آینده آیات سوره مبارکه بقره 124 تا 137، سوره شعرا آیات 69 تا 90، سوره حج آیات 26 تا 30 و آیه 78، سوره هجر آیات 51 تا 60، سوره هود آیات 69 تا 77 رو خواهیم خوند. البته به نظرم ما تا همون حج بتونیم بخونیم، بعد جنبندی رو انجام بدیم، ولی دوستان خودشون این آیات رو هم ببینن. زاریات 24 تا 33، آل عمران 65 تا 68 و آیه 84 که مربوط به منازعات پیامبر اسلام با اهل کتاب درباره حضرت ابراهیم هست. اون آیات سوره هجر و هود و زاریات هم مربوط به آمدن ملائکه جهت نزول بلا بر قوم لوط هست، اینها رو نمیرسیم بخونیم، ولی انشالله تا سوره حج رو، آیات مربوط به حضرت ابراهیم رو جلسه بعد خواهیم خوند و بعد جنبندی و فرمایش دوستان رو خواهیم داشت. خدای به همه ما توفیق بده حضرت ابراهیم رو الگوی خودمون قرار بدیم و جزء مؤمنینی باشیم که در سوره، در همین دعایی که الان خوندیم، حضرت ابراهیم برای اونها دعا کرده. بله این رو ارتباطش رو با حکمرانی که سوال کردن من اول جلسه توضیح دادم، در جنبندی جلسه بعد هم انشالله تکملش رو خدمت دوستان در جنبندی خواهم گفت، ولی اجمالاً بحث ما این بود که چون نبوت و رهبری رو فراتر از حکومت میدانیم، برای انتخاب اولویت‌های دولت اسلامی ما می‌توانیم از حضرت ابراهیم الگو بگیریم، یعنی ببینیم که اولویت‌های حضرت ابراهیم سلام الله علیه چی بوده در امر رهبری و اون جامعه آرمانی رو ایشون چگونه ترسیم کرده. ما هم امروز بیاییم جامعه آرمانی خودمون رو اینگونه ترسیم کنیم، یعنی جامعه‌ای که امنیت داره، جامعه‌ای که رزق و روزی درش فراوانه، جامعه‌ای که اقامه صلات میکنه، جامعه‌ای که ایتاء زکات میکنه و و همین مواردی رو که خوندیم و موارد دیگری رو که انشاءالله در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. ما هم در بحث حکمرانی که مهمترین بحثش بحث تعیین اولویت ها و تصمیم گیری در تزاحمات هست و همینطور شیوه رفتن از جامعه موجود به جامعه مطلوب هست، با الگوگیری از انبیاء الهی و در بحث امروزمون حضرت ابراهیم انشاءالله بتونیم حکمرانی خودمون رو اصلاح بکنیم و بر اساس این اولویت ها انشاءالله بتونیم نسخه های حکمرانی خودمون رو تنظیم بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. خیلی متشکرم از عزیزانی که اینجا حضور پیدا کردن و عزیزانی که از طریق فضای مجازی به ما ملحق شده بودن. جزاكم الله خیر الجزا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.